ارسم و تونیزم به خانوادم واگذار کرده بودم و چون بیشتر اونا از دنیا رفتن فکر کردم بهتره یه وصیت‌نامه جدید بنویسم.
بسیار خوب، این منطقی به نظر میرسه. پس لطفاً برین فردا تشریف بیارین، ساعت 11 براتون خوبه؟
بله خیلی خوبه، مگه نکاتری؟
آره آیه فیلز، ما قبلاً همدیگر رو ندیده بودیم. منظورم اینه که انگار شما مادر منو میشناختی.
واقعاً؟ اسم مادرتون چیه خانم ساندرز؟
فاستر، هلن فاستر. شنیدم شما زمانی نامزد اون بودی.
نه، من تا حالا این اسمو نشنیدم.
اما
مدت کوتاهی با هلن استیون نامزد بودم، اون همسر دوم سرگرد فاستر شد.
بله، من چقدر اشتباه کردم، ببخشید اینو بهتون نگفتم. هلن نامادرین بود و تو هندوستان با پدرم آشنا شد. فکر کردم شما به هندوستان رفتیم تا با هلن. منظورم اینه که
خانم ساندرز، اگه میخواییم واقعیت رو بدونین، خب بهتون میگم، این هلن استیون بود که به هندوستان اومد تا منو ببینه، اما بهم گفت میخواد با ریچارد المر ازدواج کنه، مردی که اجدادش توی نورفولک زندگی میکردن.
آقای فیلز، متاسفم که خاطرات بدی رو براتون زنده کردم.
خانم ساندرز، از اون زمان تا حالا 20 سال میگذره، مشکلات دوران جوانی بعد از گذشت این همه سال دیگه برام اهمیتی ندارن. گفتین شما دختر سرگرد فاستر هستیم؟
بله.
پدر و مادر شما اینجا تو پلیموت زندگی میکردن؟
بله درست، همینجا که ما داریم زندگی میکنیم.
پس شما باید کتی کوچولو باشی. نه خدایا، من نتونستم بشناسم اتون. خانم ساندرز، شما منو به خاطر ندارین، من یه بار شما رو قلمدوش گرفتم.
آقای فیلز، نمیتونم شما رو به خاطر بیارم، چون اون موقع من 2 یا 3 ساله بودم. البته من خوش شانس بودم، خونه یه خریدم که خونه بودم سالها پیش تو اون زندگی میکردن.
من اون خونه رو خوب یادم میاد.
واقعا؟ پس شما یه دوست قدیمی هستین.
آقای فیلز، شما کی از هند برگشتین؟
من برای همیشه هندو ترک کردم. میدونین؟ رفته بودم اونجا تا برای کشت چای سرمایه گذاری کنم، ولی آب و هوای اونجا با من سازگار نبود. مجبور شدم برگردم تا حرفه خسته کننده پدرمو که یه مشاور حقوقی بود دنبال کنم. خب تو امتحان وکالت قبول شدم و خیلی هم سریع وارد بازار کار شدم و از همون موقع تا الان همینجا موندم.
حالام که ما دوسته قدیمی شما هستیم و شما مجبورین که به دیدن ما بیاین.
از دعوتتون متشکرم، اما اول باید شما و آقای ساندرز به خونه ما بیاین. به مادرم میگم تا با شما حتما تماس بگیره.
حسرتون ممنونم آقای فیلز.
تا اون موقع فعلا قرار ما ساعت 11 صبح روز پنجشنبه.
عالیه، خب به امید دیدار.
خدا نگهدار آقای فیلز.
خدا نگهدار خانم ساندرز.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رونالدو Ronaldo. Ronaldo.
مریخی. نوشته حامد مقدم. سردبیر امین رهبر. بازیگران: بهرام ابراهیمی، مجید سهرابی، سعیده فرزی، امیر زنده دلان، مجتبا طباطبایی. با بازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
دوستان، قسمت سوم از دنیای فوتبال رو میشنوید. تا اینجا از بنتو ریبیرو شنیدیم، از فقر و جدایی و کفش پاره، از مادری که شبها بدون صدا گریه میکرد، از پسری که گفت چون غیر از فوتبال هیچی ندارم. امشب داداو از ریو میره برای اولین بار و تنها. رونالدو، یه سوال مهم. تو در اوج وقتی تو بارسا بودی، وقتی تو اینتر بودی، بعضی مواقع تو یه بازی 10-15 نفر رو رد میکردی. مردم میگفتن انگار تو به پا چسبیده. تو اون لحظه ها چی توی ذهن تو میگذشت؟
هیچی. این جواب شاید به نظر شما عجیب بیاد، ولی راسته. وقتی تو پیشمو دارم میدوام، کلن ذهنم خالیه. نه فکر میکنم به این که الان چیکار کنم، نه به این که اون مدافع میخواد چیکار بکنه. انگار بدنم خودش میدونه چیکار کنه. اینو از توی کوچه یاد گرفتم. وقتی تو کوچه بازی میکنی، وقت فکر کردن نداری، باید سریع باشی. ذهن خاموش، بدن روشن.
و همون گل معروف جلوی والنسیا 1996 از نیمه زمین شروع کردی، 5 نفر رو رد کردی، مربیت بابی رابسون از جاش پرید. این از کجا اومد؟
از ترس.
ترس؟
آره، از ترس. ترس از این که اگه امروز خوب بازی نکنم، فردا کسی جامو میگیره. این ترس از کروزیرو شروع شد. از اون روزایی که میدیدم مربی داره نگاه میکنه و باید ثابت میکردم که من بهترم. این ترس سالم باعث شد همیشه 100% باشم.
از اون روزا بگو. اولین بار که رفتی کروزیرو، 15 سالت بود.
اوایل 1993 بود. من هنوز بچه بودم. داداو 15-16 ساله با یک ساک کوچیک و یک قلبی که از ترس سنگین شده بود. کروزیرو توی بلو هوریزنته بود، 800 کیلومتر دورتر از ریو. روی نقشه شاید فقط یه فاصله کوچیک بود، ولی برای من انگار یه دنیا بود. جرزینیو همه چیز رو ردیف کرده بود، یه قرارداد کوچیک، یه جای خواب توی خوابگاه بازیکنهای جوان و یه فرصت که شاید دیگه هیچ وقت تکرار نمیشد. همه میگفتن باید خوشحال باشم، باید ذوق کنم، باید آماده باشم برای شروع زندگی تازه. ولی باور کن، هیچ کس نمیفهمید. من تا اون روز حتی یه شبو بدون مادرم نخوابیده بودم. وقتی ازش جدا شدم سعی کردم گریه نکنم. مرد شدم برای من از همونجا شروع شد. نه توی استودیوم، نه جلو دوربینا، نه حتی وقتی گل زدم. همون لحظه که از مادرم دور شدم و فهمیدم از این به بعد بعضی شبا باید دلتنگی و قورت بدم و بخوابم توی راه بلو هوریزنته، از پنجره بیرون نگاه میکردم و هر چی ریو دورتر میشد، صدای مادرم توی سرم بلندتر میشد. نمیدونستم قرار موفق بشم یا نه. نمیدونستم کروزیرو آخر این راه یا اولش. فقط میدونستم اگر برگشتم نباید همون پسر قبلی باشم، باید یه چیزی با خودم برمیگردوندم، یه آینده، یه امید، یه دلیل برای تمام اشکایی که مادرم پشت سرم قایم کرد.
داری زنگ میزنی؟
آره.
خونه؟
آره به مامانه.
اولین هفته است دیگه، منم اول خیلی زنگ میزدم، بعد کمتر میشه. راستی اسم من ماتئوسه، کاری داشتی به هم بگو.
باشه باشه.
صحبتت هم تموم شد، بیا تا تخت تو بهت نشون.
باشه باشه میام. منم مامان.
آه خوبی پسرم، غذا خوردی؟ خوب خوابیدی؟
مامان
جان.
یسا.
باشه باشه، تو خوبی؟
خوبم، تمرین داشتیم تو.
خوب چطور بود؟
خوب، خیلی خوب بود، مربی خیلی بهم توجه کرد.
آه یعنی چی به توجه کرد؟
خب یعنی وقتی توپ داشتم از اون برای زمین نگاه میکرد. این خیلی خوبه دیگه.
خوبه خوبه دادا. او
مامان اونجا چطوره؟
خوبه، همه چی خوبه.
نلی و جونیور چطوره؟
خوبه، دیروز سراغتو گرفت، گفتم زنگ میزنی.
خب بذار باش حرف بزنم.
باشه. نلیو، نلیو بیا، دادا اوه.
آن
آن همی؟
خوبی دادا؟
خوبم داداش، تو چطوری؟
خونه بی تو خیلی ساکته.
دیگه دعوامون نمیشه که، خوبه دیگه ساکته.
آره دیگه، کی کفشم رو میپوشه بدون اجازه؟
جبران میکنم، قول میدم.
میدونم، برو و خوب بازی کن.
باشه باشه.
بیا
بده دادو، هر شب زنگ بزن پسرم، قول دادی؟
قول میدم.
دوست دارم پسرم.
منم مامان، منم دوست دارم.
بچا فردا بازی تدارکاتی داریم، هر کی با امشب اعلام میکنه.
فکر کنم فردا من بازی میکنم.
چرا فکر میکنی تو بازی کنی؟
چون من یک سال اینجا، میدونم من چی هستم، تو تازه اومدی.
خب حالا تو ببینیم.
همین؟
آره همین.
برو تو اتاقت.
باش.
بیا ببینم دادو، باید کار دارم.
بلا
ماتوس باید حرف زد.
آره
آدم خوبیه، فقط میترسه
از من؟
آره، از وقتی اومدی همه بیشتر نگات میکنن، ماتوس میبینه اون رقیب توه، نذار رو تأثیر منفی بذاره.
فکر میکنی فردا من بازی میکنم؟
نمیدونم، ولی اگر بازی کنی باید خوب بازی کنی، فقط یک بار فرصت داری، دوبار نه.
بله میدونم.
برو بخواب، فردا روز سختیه.
شب بخیر آقا.
شب بخیر.
4 گل در اولین بازی، 15 سالت بود. ولی میدونم که همون روز زنگ زدی به مادرت.
اول زنگ زدم به مادرم، بعد خوابیدم، به این ترتیب.
رونالدو یه چیزی میخوام بپرسم که شاید سخت باشه. اون روزها وقتی داشتی موفق میشدی میترسیدی؟
هر روز.
از چی؟
از این که یه روز بیدار بشم و همه چیز تموم شده باشه، دیگه نباشه. از این که یه روز مربی بیاد بگید دیگه لازمت نداریم. از این که برگردم به بنتوری بیرو با دست خالی، مامانم اون همه زحمت کشیده بود، نمیتونستم برگردم با دست خالی.
این ترس تا کی بود؟
هنوزم هست. حتی وقتی تو رئال مادرید بودم، حتی وقتی جام جهانی رو برده بودم، همیشه یه صدا توی سرم بود که میگفت مراقب باش، ممکنه همه چی از دست بره.
و تور پرتغال، اون داستان رو برام بگو.
تور پرتغال، اون وقت نفهمیدم چی شد. من فقط 16 سالم بود، 16 سال، سنی که بیشتر بچه ها هنوز دنبال رویاهاشون میدونن. اما من از ریو را افتاده بودم تا دنیا رو ببینم. وقتی با کروزیرو به تور پرتغال رفتیم، هیچکس منو پدیده صدا نمیزد. فقط یه مهاجم لاغر بودم که عاشق گل زدن بود، یه پسر از بنتو ریبیرو که هنوز باورش نمیشد پیرن یه تیم حرفه‌ای رو پوشیده. اولین روزی که پام به پرتغال رسید، همه چیز برام غریبه بود. خیابونا، لهجه مردم، استودیوما، حتی بوی هوا فرق میکرد، اما یه چیز فرق نکرده بود: توپ. هر جا توپ بود من احساس میکردم خونم همونجاست. تو اون بازی ها هر بار که وارد زمین میشدم، انگار باید چیزی رو ثابت میکردم، نه به مربی ها، نه به خبرنگارا، بلکه به خودم. میخواستم بدونم واقعا تا کجا میتونم برم. بعد از یکی از مسابقه ها، مدیر برنامه و مسئول های باشگاه با چهرهای عجیب سراغم اومدن. اصلا نگاهشون فرق کرده بود، انگار دیگه منو مثل یه نوجوان نمیدیدن. گفتن باشگاه پورتو علاقمنده. پورتو، اسمشو شنیده بودم، یکی از بزرگترین باشگاه پرتغال. بعد عدد رو گفتن: 500,000 دلار.
$500,000 پورتو بهت پیشنهاد داده.
به من؟
500,000 دلار. از مدیر تیم شنیدم، دارن با رئیس مذاکره میکنن.
یعنی میرم پرتغال؟
در مورد همین میخوام باهات صحبت کنم. دادا، 500,000 دلار خیلی پوله.
خب مامانم چی؟
خب مامانت هم میاری پیش خودت.
میتونه بیاد اونجا؟ اون زبون بلد نیست. نلیو جونیور چی؟ اونم میتونه بیاد؟
زبونشون که با ما یکیه، فقط لهجهشون یکم فرق میکنه که اونم یاد میگیره. البته مهم چیز دیگه یه که میخوام الان بهت بگم.
چی؟
رئیس مخالف رفتن تو به پرتغاله.
چرا؟
چون فکر میکنه ارزش تو بیشتره، فکر میکنه یه سال دیگه 10 برابر اینو میگیره. اون به سود خودش هم فکر میکنه.
ولی اگه نگیره چی؟
تو نگران چی هستی پسر؟
من نگران اینم که اگه این پولو از دست بدن، بعدن منو مقصر بدونن. نگران اینم که اگه مصدوم بشم، اگه یه اتفاقی بیفته، من همه چیزو از دست میده.
رونالدو، تو 16 سالته، 500,000 دلار رد شده به خاطر تو. این یعنی مدیرا به تو اعتقاد دارن. اعتقادشون رو خراب نکن.
چطور؟
همونطور که تا حالا بازی کردی. همین، وقتی رسیدیم پرتغال، میخوام بهترین بازیاتو انجام بدی. به مدیر تیم اعتماد کن، اون به خاطر سود خودش هم که شده هوای تو رو داره.
$100,000 رد شد به خاطر من. چند لحظه انگار اصلا هیچی نمیشنیدم. صدای هواپیما و صدای بچه‌های تیم، همه صدای یهو محو شده بودن. فقط یه عدد همینجور توی سرم میچرخید: 500,000 دلار. امیدوارم برای خیلی‌ها شاید فقط یه قرارداد بود، ولی برای من یه دنیا معنی داشت. من پسری بودم که سالا کنار خانوادم سختی کشیده بودم، و برای همین اون عدد بیشتر از این که پول باشه، شبیه یه در باز بود، دری که میتونه زندگی هممون رو عوض کنه. اون شب اصلا خوابم نبرد، دراز کشیده بودم و زل زده بودم به سقف اتاق. هی با خودم میگفتم واقعا این اتفاق داره برای من میفته؟ واقعا همون بچه هستم که تا همین چند سال پیش توی خیابونای ریو دنبال یه توپ میدوید؟ همون شب برای اولین بار فهمیدم رویاها فقط چیزایی نیستن که توی ذهن نگهشون میداری. بعضی وقتا از اون چیزی که فکر میکنی واقعی تر میشن. سوار هواپیما میشن، از یه قاره به قاره دیگه میرن و یه روز درست جلوی رود ظاهر میشن. البته رویاها هیچ وقت تنها نمیان، ترس هم باهاشون میاد. ترس از ترک کردن خونه، ترس از یه کشور جدید، ترس از این که نکنه اونقدری که بقیه فکر میکنن خوب نباشی. خب منم همه اون ترسا رو داشتم، ولی یه چیز از همه اون ترسا قوی تر بود، امید. هنوز امیدی که از محلهای فقیر ریو با هم اومده بود، همون صدایی که توی دلم میگفت برو جلو رونالدو، برو جلو، شاید دنیا منتظر توه. سالها بعد جامهای زیادی بردم، گلای زیادی هم زدم و توی بزرگترین ورزشگاه‌های دنیا بازی کردم، ولی هنوزم وقتی به اون روزا فکر میکنم، اون پسر 16 ساله رو میبینم که توی پرتغال ایستاده و تازه فهمیده زندگیش داره عوض میشه.
خب میرسیم به جام جهانی 1994. مدال جام جهانی رو گرفتی، 17 سالت بود، ولی حتی یک دقیقه هم بازی نکردی.
آره خیلی ها فکر میکنن اون مدال خوشحالم کرد، راستش کارلوس نکرد، نه اون لحظه. اون لحظه فقط فهمیدم که باید بیشتر کار کنم، که هنوز خیلی راه دارم.
با وقتی با مدال جام جهانی برگشتی به ریو، مادرت چه حسی داشت؟
مامانم گریه کرد، ولی این بار از خوشحالی. ببین مدالو گرفت، توی دستاش نگه داشت، خیلی طولانی، اصلا انگار باور نمیکرد. بعد گفت پس واقعی بود.
پس واقعی بود.
آره گفت از وقتی رفتم کروزیرو هر شب قبل از خواب نگران بود که شاید اشتباه کرده، که شاید نباید میذاش برم، که شاید سختیش بیشتر از ارزششه. ولی وقتی مدالو دید گفت پس واقعی بود.
دوستان، این داستان سونیا نازاریو بود، مادری که تنها موند، که بدون صدا گریه می کرد که کفش خرید، بی اون که بگه از کجا، که وقتی پسرش مدال جام جهانی آورد گفت پس واقعی بود.
پس واقعی بود. بعد از جام جهانی 1994 همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من با اینکه توی اون جام حتی یک دقیقه هم بازی نکرده بودم، ولی احساس میکردم آدم قبلی نیستم. چند هفته قبلش فقط یه پسر جوان بودم که رویای بازی برای برزیل رو داشت، اما حالا قهرمان جهان شده بودم و کنار بزرگترین ستارهای فوتبال دنیا نفس میکشیدم.
بچه های تیم رفتارشون با تو چطور بود؟ اصلا جدی میگرفتنت؟ کلن میتونستی باشون ارتباط داشته باشی؟ و بعد وقتی برگشتی برزیل رفتار مردم با تو چطور بود؟
وقتی برگشتیم برزیل یه انگیزه عجیب توی وجودم بود. هر روز بیشتر از قبل تمرین میکردم. دیگه فقط رویای حضور توی تیم ملی رو نداشتم، میخواستم بازیکن اصلی تیم بشم، تیم ملی برزیل. میخواستم یه روز مردم برزیل اسم منو هم کنار اسم روماریو به تو فریاد بزنن.
و بلافاصله بعد از جام جهانی راهی اروپا شدی، درسته؟
نه، اون روزا توی کروزیرو بازی میکردم و همه چیز برام عالی پیش میرفت. گل میزدم، اعتماد به نفسم بیشتر میشد و کم کم احساس میکردم آماده یه قدم بزرگترم. قهرمانی در جهان بهم نشون داده بود که رسیدن به بالاترین سطح فوتبال غیر ممکن نیست. ببین من از نزدیک دیده بودم که قهرمانای جهان چطور فکر میکنن، چطور تمرین میکنن و چطور با فشار کنار میان. برای همین وقتی پیشنهادهای اروپایی از راه رسید دیگه نمیترسیدم، به عکس احساس میکردم وقتشه از منطقه امنم خارج بشم، وقتشه که دنیا رو فتح کنم.
جام جهانی 1994 برای خیلی ها پایان یک داستان بود، پایان یک انتظار 24 ساله.
همینطوره،
24 سال انتظار برزیل برای قهرمانی. اما برای تو تازه شروع داستان بود، شروع مسیری که قرار بود تو رو از زمینای برزیل به بزرگترین ورزشگاه‌های دنیا برسونه.
بعد از اون جام جهانی یه اتفاق بزرگ تو زندگیم افتاد، باید برزیل رو ترک میکردم. برای اولین بار قرار بود از خونه، از خانواده و از همه چیزایی که بهشون عادت داشتم دور بشم و برم هلند به آینهوون. راستشو بخواید خب هیجان زده بودم ولی میترسیدم. من فقط 17 سالم بود. تا چند ماه قبل توی برزیل بازی میکردم و حالا بعد میرفتم یه کشور جدید با یه زبان جدید و یه فرهنگ کاملا متفاوت. روز خدافظی با خانواده‌ام هیچ وقت یادم نمیره. میدونستم این سفر فقط یه انتقال فوتبالی نیست، یه قدم بزرگ برای زندگی منه. وقتی سوار هواپیما شدم مدام به این فکر میکردم که آیا واقعا آماده این چالش هستم یا نه. وقتی رسیدم آیندهوون همه چیز متفاوت بود. هوا سردتر بود، مردم متفاوت بودن و حتی سبک فوتبالم فرق میکرد، ولی یه چیز تغییر نکرده بود: اشتیاق من برای گل زدن. از همون روزای اول به خودم قول دادم که ثابت کنم انتخابشون اشتباه نبوده. هر تمرین، هر مسابقه و هر گل برای من یه فرصت بود تا نشون بدم اون پسر جوونی که از برزیل اومده فقط یه استعداد نیست، میتونه به یکی از بهترین های دنیا تبدیل بشه. گاهی شبا دلم برای خونه تنگ میشد، برای خیابونای ریو، برای خانواده‌ام، برای دوستام، اما هر بار که وارد زمین میشدم همه ی اون دلتنگی ها تبدیل به انگیزه میشدن. حالا دیگه فقط یه رویا نداشتم، یه هدف داشتم. میخواستم اروپا رو فتح کنم. و وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم رفتن به آیندهوون یکی از مهمترین تصمیم های زندگی من بود، چون اونجا بود که از یه استعداد جوان برزیلی کم کم به فوتبالیستی تبدیل شدم که دنیا داشت اسمشو به خاطر میسپرد. الو مامان.
رونالدو خوبی؟ چرا دیر زنگ زدی؟
مامان ساعت 10:30 دیر نیست الان.
برای من دیره، همیشه 9 زنگ میزنی، الان 10:30.
باشه باشه، معذرت میخوام، آخه بازی داشتیم.
خب چطور بود؟
مامان 30 شد.
30 چی؟
30 گل توی لیگ هلند. فصل تموم نشده هنوز. 30 آره 30 آقای گل لیگ هلند هم احتمالاً.
خدایا
مامان گریه نکن دیگه.
گریه نمی کنم، عزیزم خاک تو چشمم رفته.
دروغ نگو.
پرو شدی
مامان.
خب اونجا چطوره، سرده؟
مامان نمیدونی سرد یعنی چی. صبح وقتی میرم تمرین هوا اصلا منجمده، دستام کرخ میشه. اول این هفته فکر کردم مریض میشم.
درست غذا میخوری پسرم؟
اینجا برام غذا میپزن، باشگاه همه چیزو داره.
ولی غذای برزیلی نداره که.
نه غذای برزیلی نداره. گاهی دلم میخواد یه برنج ساده با لوبیا بخورم، همین. ولی بعد میرم تمرین همه چیز فراموش میشه،
مثل همیشه توپ همه چیزو فراموش میکنه.
آره. از بنتو ریبیرو چه خبر؟
رونالدو یه چیزی بپرسم؟
آره خب بپرس.
وقتی گل میزنی اونجا
خب،
تنها توی اون ورزشگاه غریب، چه حسی داری پسرم؟
یه حس عجیب مامان. وقتی توپ میره تو دروازه یه لحظه فقط یه لحظه همه چیز محو میشه. تنهایی، سرما، دلتنگی، همه چیز، انگار اون لحظه به اندازه همه زندگی مرزش داشته.
خدا رو شکر.
ولی بعدش وقتی برمیگردم خونه دوباره همه چیز برمیگرده، دلتنگی، تنهایی. برای همینه که هر شب زنگ میزنم.
و منم هر شب منتظرم.
ببین رودی فولر بعد از بازی هفته پیشم گفت 18 سالشو اینجوری بازی میکنه. توی عمرم همچین بازیکن 18 ساله‌ای ندیدم. بعدن توی مطبوعات نوشتن که PSV یه الماس پیدا کرده. مامان اینجا همه دوستم دارن، بچه های تیم با هم خوبن. یه بازیکن هست، لوک نیلیس، این مهاجمه.
خب
بیشتر با اونم، آدم خیلی خوبیه.
خوبه،
سعی میکنه کمکم کنه، ولی زبان هلندی مشکله دیگه، اصلا هلندی نمیفهمم، با اشاره و انگلیسی شکسته بسته حرف میزنیم با هم.
پسرم سخت نیست؟
چرا، خیلی سخته، ولی تو زمین زبون اصلا لازم نیست. توپ همه جا یه زبونه و یه چیز دیگه هم هست.
چی؟
مردم اینجا دارن منو میشناسن. تو خیابون وقتی راه میرم بعضیا میگن رونالدو، یه بچه دیروز اومد دنبالم و خواست امضا بگیره. از من امضا خواست ماما.
امضا؟
آره.